در قالب یک سازمان در آوردن این جزء استفارات مندگار امام عبدالجبار بود.
امام در 56 آذر 58 این اعلام عمومی رو کرد، تشکیل بسیج رو در واقع دستور داد. این یعنی حدود 20 روز بعد از اشغال لانه جاسوسی.
اون که مربوط به تاریخچه بسیج است یک چیزیست که هرگز در تاریخ کشور بزرگ پرحادثه ما فراموش نخواهد شد. یعنی در یک جنگ چند ساله، نمیشود گفت 8 ساله، یک نیروی عظیم مردمی وارد میدان شده است و همه معادلات را به زیان حسابگران سیاسی و نظامی دنیا برهم زده است و این نیرو همون نیروی بسیج است. نیروهای بسیج اگر نبودند، نه در جنگ ما قادر می شدیم از کشور اونچنان که شایسته است دفاع کنیم و نه در صحنه های دیگری می توانستیم اون قدرت ملی خودمون و پایداری جمهوری اسلامی را بر همه دنیا ثابت کنیم. بسیج بود که این قدرت را به ما داد.
وجود بسیج نشان میده انقلاب زنده است، انقلاب نوزاست.
تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد.
درود بر شما شنونده های خوب جشن ایران رادیو گفتگو. چقدر سپاسگزاریم و ممنونیم از تلفن ها و پیام های شما. به احترام شما، بریم تلفن ها رو بشنویم و پیام ها رو بخونیم.
برای بندگی ملت من سنگی سوارار جاده های ایران زمین از خرم آباد لرستان همشون درود پایتخت طبیعت ایران. خب در رابطه با سوالی که فرمایش کردن، جهادگر کلن امر جهادی، جهادی یعنی گروهی جمعی، کاری رو گروهی و به قول معروف جمعی انجام بدیم. مثل 8 سال دفاع مقدس یه کار جهادی بود، از پیر جهون خرد و کلون همه دوش و دوش هم دیگه این کار ایران رو دفاع مقدس رو به اتمام رسوندیم. دفاع از آب و خاک و ناموس کشور رو همه با هم بودیم، در کنار هم، در موقع تنهایی. دوران انقلاب هم همین بود دیگه. 44 سال پیش که انقلاب کردیم 34 میلیون ایرانی یه عقد جهادی بود، یه کار جهادی بود. جهاد کردیم، انقلاب کردیم، الان هم پاشم باید وایسیم و به اونه هم ثابت کنیم که انقلاب ما انقلاب کوخ نشینان و گود نشینان و قابرنه ها بود. به گفته امام راهر بمان کرمی خاکی می نوسرش در چشم من خوشتری از بهش. سپاسگزار از پخش برنامه هاتون و دیگه دوستانو.
ممنونیم بردار گرامی که تماس گرفتید. 0912-21-54 از پاکتش نوشتن جهادگری کار هر کسی نیست، بسیار از خودگذشتگی میخواهد که زندگی خود را بگذاری و برای دیگران کار کنی.
سلام عرض میکنم، دهه فجر رو هم تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم، همچنین شما همه زحمت کشای رادیوم. و اینکه جهادگر از نظر من کسیه که واقعا از جانش، از همه چیش مایه میذاره که بتونه برای مملکتش، برای آباد شدنش، برای ادامه پیدا کردن راهش رو هداش، اون تلاش واقعیش رو میکنه که ادامه بده راهشون رو. و این انقلاب انشالله همیشه پایدار و مقاوم بمونه. بهناز لنجانی هستم از اهواز.
سپاسگزارم خانم لنجانی عزیز. تیره دست از تهران نوشته خانم و آقا. نمیدونم کسی که در راه جهاد جان خود را از دست بدهد شهید محسوب میشود. بر همه جهادگران، همه کسایی که از مال و جان خودشون میگذرن، از وقت خودشون و کمک میکنن به نیازمندان، کمک میکنن برای اطلاع کشور، کمک میکنن برای سرافرازی میهنمون، سرافرازی جامعهمون، سرافرازی یک گروه از جامعه، سرافرازی چند خانواده و حتی از کوچکترین کارها گرفته تا بزرگترین کارها که شاید همه جا آوازه و داستانش بپیچه و ما او رو به شکل یک قهرمان ببینیم. راستی شما از قهرمانهای کشورمون برای فرزندان خودتون صحبت میکنید، قهرمانهای دهه های پیش که اونها حس نکردن، لمس نکردن، نمیشناسن و نمیدونن که اونها چه کسایی بودند و چه کارهایی انجام دادن. بله، این وظیفه ما بزرگتر است که این داستانهای زیبا و این جهادگری ها، این ایثارگری ها، این جانفشانی ها، این قهرمانی ها رو برای نسلهای آینده تعریف بکنیم، به خصوص دهه 80 ها، دهه 90 ها، و بدانند که چه اتفاقات شگفت انگیزی تو کشورمون افتاد و چه کسایی تلاش کردن برای جامعه‌ای که امروز داریم، برای امنیتی که امروز داریم، برای این چارچوب هایی که برای امروزمون ساختیم و اونها میتونن در کمال آرامش برن به تحصیلشون برسن، به کارشون برسن و برای آیندهشون تصمیم بگیرن. خب یه بخشی داریم تو برنامه به نام دهه 80 ها، بیاین به اتفاق این بخش رو بشنویم.
نسل امروز چی گفتن؟ نسل امروز چی میگن؟
که قطار میومد، بعد قطار قرار بود بخوره با آدم ها.
هشتادی ها خیلی پر رو هم،
شاید از کم سعادتی بوده،
مسخشون کردن.
من آتیش یادم آده، من شاید کوریزش کرده بوده.
سلام.
سلام،
من مطالعه 81 هم.
بله، بنده با رتبه 100 کنکور سراسری منطقه 3 دانشگاه تهران درس خوندم.
دهقان فداکار، همون که لباسش آتیش میزنه جلوی قطار رو.
فکر کنم یه قطاری داشت آتیش میگرفت داشت میرفت، اینم اومد برای که به قطار نشونه بده که
بعد قطار قرار بود بخوره با آدم ها. لباسش در آورد از پیست،
یه قطار داشت رد میشده و خطر ریزش سنگ بوده، میاد و لباس خودش رو تو سرما مثل این که آتیش میزنه،
یه از خودگذشتگی کرد و قطار رو باخبر کرد.
نسل جدید یه مقدار هم خواسته ها، هم افکار و هم اندیشه هاشون عوض شده.
الان همه خودخواه شدن.
داریم از کجا معلوم نداریم؟ ما نمیدونیم. آره، فداکاری ها زیاده.
هشتادی ها خیلی پر رو هست.
خیلی ها هستن، فقط شاید اونقدر دیده نشه.
نه متاسفانه.
نه
ایشون رو نه نمیشناسم.
نه متاسفانه.
نه
نه
خودتون نیستین؟
علی لندی نوجوان ایزهی بود که در 18 شهریور 1400 و تو سن 14 سالگی بعد از اینکه متوجه آتیش گرفتن خونه ی همسایه شد، برای نجات دو زن به دل آتیش زد و تونست که اونها را نجات بده. علی بعد از چند روز و در اثر شدت جراحات سوختگی جان باخت.
موغزم گرفت.
اصلا راجبش نشنیده بودم.
شاید از کم سعادتی بوده.
در هشتادیه دیگه. خب این از دهقان فداکار هم اونورتره.
چون که حجمه رسانه‌ای که به سمت لذت و لودگیه در مواجهه با اون چیزی که ارزش‌ها رو یادآوری میکنه بسیار قدرتمندتره.
دیگه خب الان هم مشکلات زیاد شده دیگه دیده نمیشن.
در هشتادی ها واقعا آدم هایی هستن که از خودشون میگذرن، واقعا آدم هایی هستن که مهربونی رو بلدن.
انقدر حاشیه های علکی توی جامعه پر شده، به نظرم اینجور چیزا خیلی خودشو نشون نمیده با اینکه خیلی چیزای مهمیه.
امروزه تبلیغات تو این زمینه ها مثال فرهنگی واقعیتش کمه.
ما دور هم هستیم و برای ایران جشن میگیریم.
جشنی برای تمام مردم ایران.
جشن ایران.
بله، جشن ایران 10:40 است. این نکته خیلی زیبایی در صحبت‌های دهه 80 عزیزمون بود، یادآوری ارزش‌ها. بله، باید یادآوری کنیم این ارزش‌هایی که بودند، هستند و خواهند بود، همچون شهید لندی عزیز که به قول این مجوونمون از دهخانه فداکارم اونورتر بوده کارش، میتونست مشاهدگر اون حادثه باشه ولی به دل آتش زد و دو بانو رو نجات داد و خودش جان خودش رو از دست داد. روح شاد باشه و همواره یاد میکنیم از قهرمانان کشور عزیزمون، وطنمون، ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از عواطف ملت شریف نسبت به خادم خودشان تشکر میکنم.
ملت بیدار شده، آقا مردم بیدار شده.
یه چیزی که نه شرقی و نه غربی و نه اسلامی و نه اروپای هیچی نی، بله شرقی هستیم به معنای همون غربی استعماری، غربی هم هستیم به همون غربی استعماری. از این باید بیرون بیاد. مادامی که این مرض را ما داریم، این مرض نمیگذارد یه حال ساعتی برای ما پیدا بشه. از این مرض باید بیرون بیاییم.
قشرهای ملت را از هم جدا کردن، روحانیون را از روشنفکران، از طبقات متفکر جدا کردن و اونها را با هم در صف مقابل قرار
دادن. بده اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم.
جشن ایران تقدیم حضور شما میشه. ما از ساعت 9 برنامه رو آغاز کردیم، هر روزه از 9 با شما هستیم تا ساعت حوالی 11. اما گفتن از دستاوردهای انقلاب اسلامی تمامی ندارد، ما هر روزه به یه بخشش میپردازیم، اما همینک ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، که میدانیم صنعت آب هم دستاوردهای برای خودش داشته، از زبان ایشان میشنویم. آقای مهندس سلام عرض ادب، روزتون بخیر باشه، خوش اومدید برنامه ما، متشکرم این فرصت رو به ما دادید، عیاد بر شما مبارک.
سلام، صبح شما هم بخیر و همینطور صبح شنوندگان محترم برنامه شما. بنده هم تبریک عرض میکنم این روزا رو خدمت شما و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس بزرگزاده، عرض کنم که خب ما در منطقه گرم و خوش داریم زندگی میکنیم، وطن ما در چنین منطقه است، بنابراین باید قدر آب رو بدانیم و همیشه و هر روز این صحبتش هست که باید بهینه استفاده بکنیم، چه مصرف خانگی، چه مصرف صنعتی، چه مصرفی که در حوزه کشاورزی هست. حالا شما بفرمایید که چه دستاوردهایی در صنعت آب بوده و چه کارهایی صورت گرفته که این مصرفه در این سه بخشی که من عرض کردم کنترل بشه و بتونه مدیریت خوبی درش صورت بگیره. بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اولا عرض بکنم که ایرانیان به طور سنتی، دارم در مورد از نیاکان تا کنون رو صحبت میکنم، مهندس های خیلی خوبی بودن. به حال مهندس های بزرگی مثل ابو ریحان بیرونی، خواجه نصیر طوسی و دیگران که زبان زد هستند و کارهاشون برجسته هست و در علوم مختلف کار کردن، شیخ بهایی، دیگران و دیگران، و البته خب نسل جدیدم فرزندان همون مهندسان مشهور و نام‌آور در عرصه جهانی هستند که کارهای بزرگی کردن، سازه‌های بزرگی رو در طول تاریخ ایجاد کردن. در بخش آب به حمدالله ما به جایی رسیدیم که در سازه های آبی، حالا از سدها، بندها، خاکریزها تا کارهای مهندسی رودخونه تا احداث شبکه های خطوط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ و نظایر این، ما به در بخش عمرانی به در واقع خود تکایی 100% رسیدیم، چه در مباحث طراحی و مهندسی، چه در مباحث ساخت و بهره برداری. در مباحث تجهیزاتی هم خب یک پیشرفت خوبی داشتیم، بیشتر خطوط لوله و رقها و پمپ‌های متعارف اینا به حمدالله توسط صنعتگران ایرانی در ساخته میشه، حمل میشه، نصب میشه و بهره برداری میشه. البته در بخشی از تجهیزات نظیر فرض فرمایید رانرهای توربین یا بخش هایی از غشاهای آبشیرین کن ها ما هنوز واردات داریم و اینجا حدودا ضریب خود اتکایی حدود 85% هست که اون هم قابل توجه هست. داریم با شرکت هایی و کمک شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران و دانشگاهی هایمون روی این بخش هم داریم کار میکنیم. به حال مهارت های ایرانی زبان زد هست و مهندس های ایرانی الان در کشورهای اطراف برغمه و حتی دور برغمه در واقع این تحریم هایی که وجود داره به حال خوب تونستن کار پیدا بکنن، خوب تونستن خودشون رو نشون بدن و در پروژه ها مشارکت داشته باشن، اگرچه در فرایند واگذاری طرح ها و پروژه های خارج از کشور به شرکت های ایرانی هزار جور مشکل است که من خیلی نمیخوام بهش بپردازم.
آقای مهندس، آقای مهندس بزرگزاده، من خیلی تشکر میکنم از صحبت شما. به نکته خیلی مهمی شما اشاره فرمودید که ایرانی ها از دیرباز مهندسیشون حرف نداشته. ما این صحبت رو امروز تو برنامه‌مون داشتیم، با مرکز لرستان صحبت می‌کردیم. گزارشگرمون مرکز اشاره کرد به پل‌هایی که پل‌های خیلی قدیمی که در این استان هست. همه این پل‌ها و ساختشون برمیگرده به مهندسی ساخت این پل‌ها، اون معادلات ریاضی که به کار بردن. حالا خیلی جاهای دیگه از معماری گرفته تا صنعت تا کشاورزی ریزکاری‌هایی هست، از هواشناسی چه بسا هواشناسی که به شکل سنتی با اون معادلاتی که خودشون داشتن که در واقع یه نوع مهندسی محاسبه میشه برای اینکه چگونه محصول چه موقع کاشت و داشت و برداشت و خیلی جاهای دیگه. و در مورد صنعت آب هم همین گونه و ما مطمئنیم، چه اشاره خوبی داشتید که این راه همچنان ادامه داره توسط فرزندان نیاکان ما که مهندسان خوبی هستن و به طور قطع این مسئله رو خیلی خوب و آگاهانه پیش خواهند برد. من تشکر میکنم از شما آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب. برای شما همه همکارانتون آرزوی سلامت و تندرستی و موفقیت دارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما باشه.
جشن ایران از رادیو گفتگو هر روز از ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 11 تا 26 بهمن. جشن ایران برای همه ایرانیان. متشکریم که امروز با سوال برنامه به زیبایی همراهی فرمودید. ما امروز راجع به جهادگری صحبت کردیم، از شما خواستیم که بفهمید جهادگر چه کسی است و آیا شما به عنوان یک ایرانی روی جهادی دارید و پاسخهای شما به 30,010,35 و همینطور 22,85,22,65.
جهادگر اونه چه؟ مثلا از صبح تا عصر کاراشو خوب انجام بده، و من خودم صبح ساعت 6 بلند میشم تا ساعت 8 و نیمه میرم خونم. من امیر شیخ رضوی از تبریز.
درود بر شما. خانم سوسن عبادی از عراق نوشتن که تمام رزمندگان اسلام که از جان خود گذشتند و شهید شدند جهادگر بودند. و خانم شاکری از اصفهان نوشتن جهادگری یعنی برای زندگی بهتر برای خود و دیگران تلاش کنی و اجر آن را از خداوند بخواهید. از صمیم دل تشکر میکنم که امروز رو با جشن ایران رادیو گفتگو سپری کردید تا به این لحظه. الهی که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید، مراقب خودتون باشید و تلاش بکنید، کوشش بکنید برای آگاهی، برای دانش و برای آبادانی زندگی خودتون، خانوادتون، جامعتون و برای کشورتون. تا فردا ساعت 9 صبح خدا نگهدار همگی.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
خب عزیزان، این هم جشن ایران برنامه امروزی بود که به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و همچنین اعیاد شعبانیه تقدیم کردیم به شما عزیزان. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم شما عزیزان از ساعت 9 صبح همراه بودید که تا این ساعت به طول انجامید. و اما شما مخاطبان محترم، شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. در این فرصت میان برنامه بعدی رو آماده پخش کرده ایم. قبل از اینکه روایت رنگ ها رو بشنوید، مجدداً یادآوری میکنم که برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. میتونید از طریق سامانه 162 هم نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو پیرامون برنامه های این شبکه رادیویی اعلام کنید. شما در هر نقطه از کشور که باشید، در هر گوشه و نقطه کشورمون که باشید، میتونید بدون هیچ پیش شماره و کدی با 162 ارتباط برقرار کنید. میان برنامه روایت رنگ ها رو آماده کرده ایم، بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برخی کارشناسان معتقدند سیاست چیزی جز ثمره هویت‌های اجتماعی نیست. به عبارتی برای یک سیاست مطلوب ابتدا باید در زندگی اجتماعی افراد اشتراک‌هایی ایجاد کنند تا آنها به سیاستی همسان برسند. طبق این الگو رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند برای ذهن مخاطب هویت‌های اجتماعی هم تعریف کنند.
آره واقعا همینجوری، ولی خب میدونی که توی جوامع سنتی و اونایی که هسته خانواده پدره، خب این فشار روی آقایون هست و اگه مثلا بیکار بشن، بی پول بشن، متاسفانه شاید از طرف همسرشون یا خانوادهشون مورد فشار باشن که تو کار نمی کنی، تو بیاری، تو همش توی خونه خوابیدی. ولی اصلا به این فکر نمی کنن که خب شاید توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن، تو امکان داری بری سر کار و حقوقت ماها پرداخت نشه.
نگرانی ها را از چشمانداز تاریک آزادی ها در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن افزایش داده. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را پیش درآمد سرکوب آزادی‌ها در دولت بعدی دانستند.
نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی مبادرت می‌کنه به تصفیه گروه‌های ناراضی، تصفیه گروه‌های مخالف.
در اینجا تکنیک رسانه‌ای شکل می‌گیرد که می‌خواهد در جامعه ایران دوگانه‌سازی ایجاد کند و به اصطلاح بین مردم خط بکشد. اصطلاحاً این شگرد را گاردریل می‌گویند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
رسانه‌های بیگانه یکی از کارهایی که انجام میدند اینه که معمولا یک دشت از موضوعات رو که مخاطب برای خودش تقسیم بندی داره، میان با یک سری از گارد ریل های مفهومی یا یک سری از عبارت ها به مثابه گارد ریل این طرف و اون طرفی میکنن. یعنی یک نوع خاصی از خط فرضی رو ایجاد میکنن به واسطه این مفاهیمی که حاصل کردن، که مخاطب احساس کنه در جامعه هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ تعریف هویتی وجود ندارد مگر در تعریف هویت من و اون، اون و من، ما و اونا، اونا و ماها. بنابراین یک فضایی وجود داره تحت عنوان آدرسازی، دیگری سازی. من مثال بزنم، رسانه‌های بیگانه خیلی دوست دارند که دو قطبی ها در جامعه شکل بگیره.
بهترین روش رسانه‌ای در استفاده از شگرد گارد ریل ایجاد گروه مقابل است. افرادی که از نظر رسانه‌های بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم می‌گیرند. نتیجه این شیوه هم عدم شرکت در انتخابات است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و کمپین تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است.
با طرح این پرسش که چرا باید پای صندوق رای بروند عنوان کردند که رای ندادن، آغاز نگفت است.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت است. خیلی مثل روز روشنه، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران نیاز دارن تحریم ها رفع بشه. همین ماجرای برق نشون میده که جدا باید تحریم ها رفع بشه، وگرنه حکومت و کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. این فقط مسئله بیت کوین نیست، صنعت برق ایران هم به صنعت نفتش فرسوده شده.
شگرد گارد ریل معمولاً برای مخاطبی استفاده می شود که مخاطب دائمی این شبکه ها محسوب می شود و در دراز مدت می شود در حوزه اجتماعی ذهن او را تغییر داد.